أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله بنابراین ما موضوع بحثمون در خدمت شما عزیزان بحث وحدانیت و شبهاتی که امروز در فضای مجازی و در رسانه‌های معاند نسبت به موضوع وحدانیت مطرح میشه. بعد هم دوستان اگر سوالی هم داشتن در خدمت شما هست. اولا موضوع وحدانیت از موضوعات خیلی اساسی اسلامی است که ما در میان معارف دینی موضوعی به اهمیت مسئله وحدانیت نداریم، به طوری که ما بیش از 300 آیه، یعنی آماری که آقایان بعضی از بزرگواران آورده اند استقصا کرده اند، 324 آیه در قرآن فقط در حوزه وحدانیت در کتب شیعه و سنی داریم. در هیچ یک از موضوعات اسلامی ما این همه آیه نداره. حتی شما ببینید در رابطه با احکام طهارت، نماز، زکات، جهاد ما این همه آیه در قرآن نداریم. کل احکام شریعت. ولی وحدانیت که در همین سایتی که دوستان دارن میبینن اهلالبیت.org 324 آیه را دکتر رضایی از متخصصین قرآنی هستن و از شخصیت هاییست که عمرشون رو در حوزه قرآنی گذراندن شنو از نظر روایات آیات هم الا ماشاءالله هست. حالا من نمیخوام وارد آیات بشیم، از اصل بحثمون میمانیم. در رابطه با احادیث ما حضرت آیت الله العظمی صافی قلپایگانی کتابی داره به نام منتخب الاثر فی الامام ثانی عشر، شون در اونجا نزدیک 4000 روایت در حوزه وحدانیت ایشون مطرح کردن. خب 4000 روایت در کتب شیعه و سنی کم نیست. اینها نشان میده که موضوع وحدانیت از موضوعات اساسی اسلامی ما هست. نه تنها شیعه، نه تنها اهل سنت، حتی خود وهابی ها هم در رابطه با وحدانیت عبارت هایی دارند. الان عزیزان در پرده اگر ملاحظه کنند، حتی خود بن باز مفتی اعظم سابق عربستان که بالاترین مقام علمی و سیاسی وهابیت، یعنی مرجع اعلای وهابیت، بلا تشبیه میخوایم مقایسه کنیم، حضرت امام پیش ما چه جایگاهی داره؟ تقواش حس کنید، قدرتش به توان 20 مساوی مفتی اعظم وهابیت. خب ایشون کتابی داره خطاب و نور علی درد، ایشون به صراحت میگه اگر کسی منکر وحدانیت باشه کافر. این نکته ظریفی ها، میگه کسی که منکر وحدانیت باشه از اسلام خارجه. لن برای این که میگه وحدانیت یک بحثیست، روایات متواتر داریم از پیغمبر، کسی وحدانیت رو انکار کنه پیغمبر رو تکذیب کرده.
و هر کس پیغمبر رو تکذیب کنه خدا رو تکذیب کرد. حالا دیگه وقتی وهابیت به این تندی وارد میشن دیگه اهل سنت دیگه جای خود داره. و جالب این هست که ما تعدادی از بزرگان اهل سنت روایات مهدویت رو قبل از آن که حضرت مهدی به دنیا بیاد در کتابشون آوردن، مثلا مثل آقای رواجنی از بزرگان اهل سنت، احمد ابن حنبل رئیس مذهب حنبلی هاست که وهابی ها خودشون رو تابع حنابله می دانن. خود احمد 241 از دنیا رفته، یعنی حدود 15 سال قبل از ولادت حضرت مهدی از دنیا رفته. غالب روایات مهدویت در کتاب مسند احمد بن حنبل آمده. ما تعداد زیادی حتی از بزرگان شیعه از اصحاب امام باقر امام صادق کتاب نوشتن در حوزه مهدویت، کتاب نوشتن در حوزه مهدویت. خب اینها نشان میده بر این که بحث مهدویت در اسلام یک مسئله جدی است. حالا فراتر از اسلام یه بحث است، من نمیخوام اونجا وارد بشم که در آیین مسیحیت، در آیین یهود، در آیین زرتشتی، حتی برهمایی ها، بودایی ها، هندوها، اینا همه معتقدن در قبل از قیامت یک مسلمی خواهد آمد. حالا اونا اسمش میگذارن مصلح، ما ازش تعبیر میکنیم به حضرت ولیعصر مهدی ارواح نافدا. مصلح خواهد آمد، جهان را پر از عدلات خواهد کرد. یعنی بحث مهدویت بحث فرادینی است، نه فرامذهبی. ولی فرقی که ما داریم مخصوصا با اهل سنت و وهابیت اینجاست، این را ازان خوب دقت کنن، ما یک مهدویت نوعی داریم، یک مهدویت شخصی. مهدویت نوعی یعنی ما معتقدیم کسی به نام مهدی خواهد آمد و جهان را پر از عدلات خواهد کرد. حالا این مهدی کی میاد، کی به دنیا میاد، چطوری هست، این مشخص نیست. اهل سنت تابع این عرضیه و این تفکرن، یعنی پیغمبر خبر داده و قطعا حضرت مهدی خواهد آمد، هیچ شکی هم درش نیست، انکارش هم کفره، ولی ما نمیدانیم کی متولد میشود، متولد شده نشده، کی متولد خبر نداریم. ولی اگر که هر کس با قول با این مبنا ننش خونش راه نداره که من مهدی هستم، اینا مجبورم بپذیرم، چون این مشخص نیست، نه اسم باباش مشخصه، نه اسم مادرش مشخصه، نه سال تولدش مشخصه. یعنی یک چیز آششون و قلمکاری درست کرده در زندگی به یه مهدوی کرد، خودشون هم توش دیر کرده. برای شیعه طبق روایات صحیحی که هست، ما حدود نزدیک 300 روایت در کتب شیعه ما داریم در رابطه با اسامی ائمه، که از پیغمبر اکرم امیر المؤمنین که فرمود که مامان بعد از من 12 نفرند، اسامیشون همه آمد، اولش امیر المؤمنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، و سال ولادتش هم کاملا مشخصه و سال غیبت صغراش هم مشخصه، غیبت کبراش هم مشخصه، هیچ شکش رو پیگم ما نداره. ما از کردم اضافه بر این 4000 روایتی که فقط در حوزه مهدویت داریم، ما 300 روایت اسامی ائمه را داریم از ائمه و از نبی مکرم. اهل سنت در رابطه با ولادت حضرت مهدی، خب غالبا نظرشون همینی بود که عرض کردم، میگن ما خبر نداریم کی به دنیا میاد، اسم باباش چیه، اسم مادرش چیه. ولی در این میان تعدادی از اینها با شیعه هم عقیده هستن. ما حدود تقریبا شاید بالای برای شما عرض کنم. تقریبا میتونم بگم نزدیک 200 نفر از بزرگان اهل سنت همون عقیده ای را دارند که شیعه دارند، همون عقیده ای را دارند که شیعه دارند، یعنی معتقدند بر این که حضرت مهدی در سال 255 هجری یا یه مقداری بالاتر جلوتر عقبتر به دنیا آمده و در 5 سالگی هم از نظرها قایم شده. بله اینها یکی دوتا نیستن. الان برای شما عرض کنم این یکی از بزرگان ما در این رابطه مفصل آوردن بر اینکه نزدیک 156 نفر از بزرگان اهل سنت، مثلا شعرانی از بزرگان اهل سنت میگه حضرت مهدی نیمه شعبان 255 هجری به دنیا آمده و تا الان باقی است. بعد میگه که چون ایشون خودش متوفای 979 هجریه، یعنی در حقیقت 400 خورده سال قبل، میگه الان هم عمرش برای شما عرض کنم 762 سالشه. ما از این طور عبارت از اهل سنت هم الا ماشاءالله داریم که با شیعه هم عقیده هستن و بعضی از بزرگانشون مثل ذهبی و غیره اینها میگن بله حضرت مهدی فرزند امام عسکری سال 255 به دنیا آمد، ولی آیا کی از دنیا رفت، کی مرد، چطوری از دنیا رفت میگه ما خبر نداریم. در نهایت دیگه به اینجا میرسه که میگه ما دیگه به چه شکلی بوده و چطوری از دنیا رفته اونشه ما خبر نداریم، ولی به توجه این که خب این همه روایات ما در شیعه داریم، در کدوم اهل سنت داریم. البته اینم از ازان دقت کنن ما نام ائمه فقط در کدوم شیعه نیست، در کدوم اهل سنت هم ما موارد زیادی داریم که بزرگان اهل سنت اسامی ائمه علیهم السلام را برای شما عرض کنم کاملا چکار کردن؟ بیان کردن. الان مثلا شما ببینید بله بله اینها بزرگانشون بله اسامی ائمه در کتب اهل سنت. اینها مفصل آوردن بر اینکه حضرت رسول اکرم از تمام ائمه علیهم السلام خبر داده. الان ملاحظه بفرمایید شما، این از معجزات اهل بیت، اینکه مثلا خوارزمی از بزرگان اهل سنت، جبینی از بزرگان اهل سنت، اینها نقل میکنن که پیغمبر فرمود وصی من علی ابن ابی طالب، بعد دو فرزندش حسن و حسین، بعد امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و فرزندش حضرت مهدی ارواح الله تعالی. اللهم صل
علی محمد.
ولذا ما موضوع اختلافی میان شیعه و سنی نداریم که یک دفعه 150-200 نفر از بزرگان اهل سنت با شیعه هم عقیده شده باشن، ولی در موضوع مهدویت ما میبینیم این چنین هست. و از طرفی هم همونطوری که میبینیم 300 و اندی آیه داریم، نزدیک 4000 روایت، شبهاتی هم که در حوزه مهدویت آمده در تمام حوزه ها بررسی کنیم، این انبوه شبه ما نداریم در هیچ حوزه، حتی در امامت. که به اندازه مهدویت ما از توی مخصوصا وهابی ها مشروعه. ما استقصا کردیم تقریبا تا الان نزدیک 560 شبهه از اینها استقصا کردیم، با جلد و صفحه ثبت کردیم در کتاب ها مجلاتشون شبهاتی در رابطه با مهدویت اینها مطرح کردن. از خود عصر دیوت صغرا گرفته، اولین کتابی که علیهش دیگه نوشته شده به نام العثمانیه مال جاهزه، متوفای 200 تقریبا 60 هجری، شبهات علیه مهدویت دارد. قاضی عبدالجبار معتزلی از قهرمانان کلامی اهل سنت دارد. ابن تیمیه دیگه لیدر وهابیا که دیگه الا ماشاءالله. بعدش هم هر کسی کتابی نوشته علیه شیعه، بخشی از کتابش رو اختصاص داده به شبهات مهدویت. ولذا در اینجا من فقط یکی دو مورد از شبهاتی که اینها مطرح می کنن اینجا خدمت عزیزان عرض کنم، که امروز خیلی زیاد در رسانه هاشون اینها را مطرح می کنن که حضرت مهدی و کشتار عمومی، که متاسفانه ما هم در میان عوام شیعمون این موضوع خیلی مطرحه. ببینید مدعاهای ما، بعضی از این منبری های ما که از ثبات خیلی بهره ای ندارن، بالای منبر با آبتاب نعم میکنن، بعد حضرت مهدی بیاد اینقدر آدم میکشه تا خون به زین اصلش برسه. آقا بابا بابات خوب، ننت خوب، این رو بهت وحی کرده، جبرئیل وحی کرده، به شیطان وحی کرده، این شیاطین لیوهونه، کجا دیدی این رو؟ ما که این همه گشتیم کتاب ها یک روایت پیدا نکردیم. میگه بابا حضرت مهدی به قدر آدم میپوشد، بابا جمعیت روی زمین هزار برابر این باشه، همش در یک جاجن، در یک بستان، در یک شهر جنگ کنن، بپوشن خون تا زین اصل نمیاد بالا. یک چیزی آدم میگه که مرغ پختن خندش نگیره. من یک دفعه در سخنرانی قبل از نماز جمعه قوم که اکثر من خب تقریبا شاید 50% شرکت کننده ها در اون طلبه ها هستن، گفتم آقایان طلبه ها یک ضرب المثلی است، میگن اعتراف به تقصیر خودش نوعی از شجاعته، هر کس این شجاعت رو نداره بگه من این تقصیر رو انجام دادم. گفتم ما در خود قوم با 80-90 هزار طلبه در حوزه مهدویت موفق نبودیم تا که رسد خالد رسیم. دلیل ما بودن مجله انتظار، الان تو ذهنم نیست، شماره 72-73 آمده در قوم یه نظرخواهی عمومی کرده، 800 جای قوم سوال کردن از مردم، 800 جا. معمولا برای نظرخواهی یاد دیگه 50 نقطه قوم یک شهر سوال میکنن، نتیجه میگیرن که آقا این قضیه در این شهر یا در این کشور به چه نحویست. ولی 800 نفر سوال کردن آقا شما برای آقا امام زمان دعا میکنید یا نه؟ جواب دادن نه. گفتن چرا؟ یعنی از این جمعیت نوشته بود 62-63% گفتن ما دعا نمیکنیم، چون شنیدیم آقا امام زمان بیاد همه را میکشه، میترسیم دعا کنیم امام زمان بیاد ما را میکشه. قوم موفق نبودیم. ما این چهار تا مدعی، من عذر میخوام، روحانی که خیلی زیاد به قول سواد آنچنانی نداره، شروع میکنیم برای اینکه بازارگرمی و غیره، برای اینکه مردم یه بهبهی و چهچهی و مارچ مرچی بکنن، بعد مهدی بیاد اله می کنه بله می کنه، بقول خدا بیاموزه آیه کافی رو خلاصه یه بنده خدایی از مکه آمده بود، همین آدم صورتش می‌بوستن، یه آقای اومد گفت من میخوام سیر جلوت بگوستم. گفت چرا؟ گفت میخوام جای شمشیر امام زمان رو میخوام بگوستم. دیگه بعضی ما ببینید تقریبا دیگه برای خیلی همون فرهنگ شده. این مباحثی که میاد اینها یک سری عوامانه توپوتی عطاری اون پیرزنهایی که سلستانها میشونن کنار کرسی، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، از اونها در آوردن زندون. یا اگر روایان که از ماشین روایان ما سند نداشته باشه، روایات بی‌ارزشه. سند روایت این سند یه خانه، ماشین شما سند نداشته باشی این ماشین ارزش داره؟ یا آقای میاد میگه من ماشین هم بفروشم شما، ولی این ماشین هیچ سند نداره، کارتم نداره، هیچی نداره، حاضرید شما این ماشین؟ نه. خونه بی سند یعنی بی ارزش. روایت بی سند یا سند ضعیف هیچ ارزشی نداره. شما صد تا روایت بی سند کنار هم بگذارید هیچی نمیتونید از استفاده کنید. ارزش یک سند این است که روایت نه که سند داشته باشه، سندش هم راویانش ثقه باشه. امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید اذا حدثتم، وقتی میخواد حدیث نقل کنید، فسندوه الالذی و حدیث کن، سند روایت رو ذکر کنید، مردم بدانند بابا این افرادی که در سند قرار گرفتن آدم های مورد وثوق هستند یا آدم شیاد هستند. خب در زمان ائمه علیهم السلام بنی امیه، در زمان بنی العباس، بنی العباس تعدادی از روایات را پول میدادن، اجیر میکردن، میان از زبان ائمه روایت نقل کنند، در میان مردم منتشر کنند، ائمه موقعیتشون زیر سوال ببرن. ما از این طور راوی الا ماشاءالله داریم، ولی ائمه علیهم السلام هم نسبت به این روایات ساکت ننشستن. من شاید بگم نزدیک 100 تا روایت براتون بیارم ائمه نسبت به این افراد، مثلا یونس بن زبیان یکی از روایات است که کار جعل حدیث بوده. امام صادق داره لعن الله یونس بن زبیان الف لعنه و یقبع کل لعنت الف لعنه، خدا یونس بن زبیان هزار بار لعنت کنه، از هر لعنتش هم هزار شعبه مشاهد بشه. لعن الله مغیرت بن سعید، خدا لعنت کند مغیرت بن سعید را، فإنه دست به احادیث اصحاب علی، عامل در میان اصحاب پدرم چیزای اضافه کم کرده. مرحوم مامگانی میگه مغیرت بن سعید 100,000 روایت ساخته در میان مردم منتشر کرده. ارزش یک روایت اینست که انسان ببینه سندش کیه. کلینی از کی نقل کرده و از کی نقل کرده؟ و کلینی متوفای 328 امام صادق مستشهد 148 کلینی با اعتماد از امام صادق نقل کنه 6 و 7 واسطه هست. باید این واسطه رو بررسی کنید ببینید که این واسطه ها صحیحن یا صحیح نیستن. و لذا من توصیه‌ام به همه شما عزیزان ما این هست، اگر چنانچه خودتون میتوانید در رجال اطلاع داشته باشید، نمیتوانید تلاش کنید یک روایتی میخواد نقل کنید، سخنرانی دارید، میخواد روش مقاله بنویسید، یه بحث کنید، از متخصصین رجال سوال کنید آقا این روایت که من میخوام بخونم این روایت درست است یا درست است؟ البته اخیرا بعضی از مراکز قم یه کارهای خوبی انجام دادن نسبت به بعضی از کتابهای مؤسسه وسائل و غیره، مؤسسه نور که زیر نظر مستقیم دفتر مقام معظم رهبری است، آمدن کل روایاتی که وسائل 35,000 روایت رو بررسی سندی کردن، قشنگ اونا که دیگه کامپیوتر دارم میتونه نرم افزارش رو برای شما عرض کنم تهیه بکنم و یه مقدارم آموزش ببینم و راحت میتونن اینها را چکار کنن. یک روایتی میخوان برای شما عرض کنم، حالا من فقط بیارم اینجا نمونه که عزیزان ببینن. الان مثلا این روایت برای شما از کنم کتاب کافی جلد اول صفحه 293. خب وقتی میاد شما روی روایت میاد پایین بگه روایتش صحیحه، یا مثلا روایت بعدی میایید ببینید روایت ضعیفه، بعد دونه دونه شما میاید روی راوی قشنگ حسابی میاد چکار میکنه، برای شما مشخص میکنه بر این که آیا این راوی محمد ابن حسن طایی امامی یون ثقه میاد روی سهل ابن زیاد، دونه دونه راوی هاش هر راوی شما مصر بیادید مشخصاتش روشن میکنه برای شما. اینم یک کار زیباییست حوزه انجام داده. در ما خودمانم یک نردهایی داریم ولی در حد 5% کاره، چون من خودم در حوزه 20 سال رجال تدریس کردم. اگر در قوم بنا باشه 2 نفر متخصص در رجال معرفی کنم میشم حقیر هستم. الان کتابی هم که من نشنم در رجال کتاب درسی حوزه است، المدخل الی علم الرجال و درایه. ولذا این نرم افزارم میتونم دوستانی که مقدار سواد عربیشون خوب هست تهیه کنن داشته باشن، روایتی میخوان نقل کنن در کتب عربی باشه، وسائل باشه، مستدرک پیری باشه، این آقایان زحمت کشیدن برای عمو تنبل ها خیلی خوبه، راحت میتونن تشخیص بدن که آقا این روایت صحیح یا صحیح نیست. ولی هنر سوزان خودش آستین ها را بالا بزنه، بره دونه دونه راوی ها را بررسی کنه، ببینی که این راوی آیا سکه هست یا سکه هست. علای میخوانه ما وقتی میام در حوزه مهدویت میخوام کار بکنیم، باید تلاش کنیم ببینیم روایتی که نقل شده دستمالی و وهابی ها هست اصلا روایت چه هست. من فقط یک نمونه را اینجا خدمت شما میارم. عزیزان دقت کنن، قفار یکی از لیدرهای وهابیه، شاید در این 700-800 سال در میان وهابیت مثل دکتر ناصرالدین قفاری نداشتن. یک کتابی هم نوشته علیه کشته در 3 جلد اصول مذهب شیعه الامامیه، کتاب درسی در دانشگاه بین المللی مدینه است که بنده خدا توفیق داد 3 جلد جوابیه نوشته برای نقد اصول مذهب شیعه الامامیه. خب دیگه در این کتاب در این 4400 سال قوی ترین کتاب ضد شیعه است. تا به حال هم شاید 30 جلد دکترای ارشد و رساله ارشد یا دکترا در نقد این کتاب نوشته شده. شما تو اینترنت هم بزنید اصول مذهب شیعه الامامیه یا اثنی عشریه میبینید که در دانشگاه ها، در حوزه، در جامعه المصطفی. خب ببینید ایشون میاد میگه امام زمان که وقتی میاد شمشیر را برهنه میکند، بر گوش میگیرد، شروع میکند به کشتن، تمام اهل سنت رو دراو میکند. فیحصد اهل سنت، حضرت مهدی بیاد تمام اهل سنت رو دراو میکنه و اینها را ذبح میکند، همونطوری که قصاب گوسفند را ذبح میکنه. خب شما حساب کنید وقتی یک سنی این حرف رو میشنوه، یک جوان وهابی که بی خبره، چه عقیده‌ای پیدا میکنه نسبت به شیعه؟ چه عقیده‌ای پیدا میکنه نسبت به حضرت مهدی الله ناصره؟ ببینید این فتاواست که داعش پروره. من بارها گفتم ما الحمدلله به لطف الهی داعش را در حوزه فیزیکی شکر خدا نابود کردیم، دوباره باز روشن را. ولی آیا فکر داعشی را هم تونستیم از بین ببریم؟ تفکر داعشی را هم تونستیم از بین ببریم؟ نه، عمده نسیم فکر باید بره. اینی که داعش می پرورانه وقتی میان میرسه میگه من آقا مندم 200 تا شیعه کشتم، 300 تا شیعه کشتم، بعضی وقت نمیدانم 10 کیلومتر پیاده میرم تا یک شیعه را سر ببرم. ببینیم این بابا از مادر باطل و جانی به دنیا اومده یا نه، اون هم مثل من شما یه انسانیه. این تفکر تکفیری او را به اینجا رسانده. افتخار میکنه من 200 تا شیعه را سر 300 تا شیعه سر بریدم. شما رو اینترنت هم برید بزنید الا ماشاءالله از اینها اینترنت پر افرادی که افتخار میکنن به سر بریدن یا نکشتن شیعه به سر بریدن شیعه. در همین سوریه 3 سال قبل روز عید قربان حدود 50-60 تا شیعه را خواباندن، سرشون رو به عنوان قربانی عید قربان فیلمشم گرفتن که وقتی برای شما هستم چاقو را میذاره به حلقومش خون فواره میزنه. در همون هفته اولی که داعش اومد موسم دانشکده افسری 1700 تا بچه شیعه را اینها ضرب کردن 1700 در یک روز. خب آیا اینها خدا پیغمبری جنایت کار به دنیا اومدن از مادر؟ یادن اینا اهل نماز شبن، حافظ قرآن هستن، نماز اول وقت شدن تن نمیشه، میان این کار رو میکنن تقر رو ولی لذا از امام سجاد سوال میکنن یا ابن رسول الله شنیده این در کربلا وقتی آقای امام حسین بیرمن در گوهی قتلگاه افتاده بود تعدادی به او حمله کردن با شمشیر، با نیزه، با چوب، با کلوخ، با سنگ. خب اینشان دشمن را آدم میزنه برای که از کار بیفته، ولی امام حسین که بیرمه افتاده بگه این زدن نداره. امام سجاد فرمود کلهم یتقربون بذات الله. اینها تصور میکردن یک شمشیر، یک سنگ بر بدن بیرم و به امام حسین بزنن پیش خدا معطورن ثواب داره. خب چه باعث شد که این مسلمان اهل نماز شب و حافظ قرآن میاد فرزند پیغمبر رو سنگ میزنه، نیزه میزنه، شمشیر میزنه برای اینکه ثواب ببره؟ خب ببینید این فتاوا هست که میاد زمینه به وجود آمدن عمر سعد و شمر و داعش و نمیدونم بن لادن و غیبه تربیت میکنه. ما باید برای اینها فکر اساسی بکنیم. من خب با این وهابی ها در خود عربستان بیش از 200 جلسه مناظره داشتم، غالبا با جوان هاشون بوده. خدا میدونه با اینا آدم میشینه یک ساعت دوستانه صحبت میکنه اصلا اینها عشق میریزن، یعنی اما ما چقدر بی خبر بودیم، این همه روایات در کتاب‌های ما بوده، اساتید برای ما نگفتن، بزرگان ما برای ما نگفتن. ببینید ما اگر بیاییم با اینها دوستانه بنشینیم رفیق میشیم با اینها صحبت کنیم. من معمولا ماه رمضان ها میرفتن مکه، میرفتن خوابگاه دانشگاه عمر برا، دانشگاه عمر برا مثل دانشگاه امام حسین ماست بلا تشبیه، یعنی خروجی های دانشگاه عمر برا همه لیدره، یا میشن سفیر یا میشن امام جمعه یا میشن بازرگزار. ما میرفتیم اونجا تو دانشگاه تا صبح خوابگاه با این دانشگاه ها صحبت میکردیم. همین جناب آقای نبا کلان مسئول بعثه آغاز اون زمان بعثه مکه دستش بود، بارها گوهای که از این آخوش رفتن تو خوابگاه دانشگاه امرگورا یعنی رفتن تو لانه زنبور، مثلا مثل که یک دانشجوی وهابی در ازان پاشه بیاد اینجا بره خوابگاه دانشگاه امام حسین با دانشجوهای سپاهی ما بنشینه بحث کنه. گوه آخر این وهابی ها تو را می کشن. گفتم ما این نبا اولا کشته شدن در راه اهل بیت عشق و ثانیا این جوانهای وهابی به قدر این بحث های علمی علاقه دارن از جوان های ما بیشتر علاقه دارن. خودشون بعد از نماز تراویح خودمای لبراه میان همین جلوی بعثه، اون زمان هتل برای شما عرض کنم که بغل چیز تراویح بود اونجا برای شما عرض کنم، می آمدن ماشین می آمدن ما را می بردن خوابگاه، انواع میوه ها، انواع برای سحری ها و غیره می نشستیم ما اینو بحث می کردیم، فرداشت هم دوباره می آمدن اونجا ما را بردشن می رفتن تو داستو بس می کردن. یعنی عشق داشتن به این بحثه ها و ما از همین هایی که وهابی بودن ما الحمدلله برکت بحث های ما شیعه شدن الا ما شاهده ما داریم الا ما شاهده، چه در خارج چه در داخل. ما یک روزی رئیس دفتر مقام معظم رهبری خوند در آجای محمدی بود بادانی خب نسبت به ما هم لطف ویژه‌ای دارد. من موبایل رو دادم دستیشون، یه پیامکی که با شماره تلفنش هم بوده الان من میتونم برای شما عرض کنم، حالا چون شماره تلفنش دارد چیز باشه. یه آقای تماس گرفته بود، آقای غزینی ما به برکت صحبت‌های شما شیعه شدیم، شب عید قدیر قبیله ما که 500 نفر بودن همه شیعه شدن، شما را تلفن شما هست اینجا. ما بینید از این کارا اینا ماشاءالله داریم. امام رضا فرمود که این الناس لو علم و محاسن کلامنا لتبع اونا، مردم اگر زیبایی های حرف های ما را بشنون بی اختیار جذب ما میشن. ما این کشورهای خالص الا ماشاءالله از این قضایا داشتیم، الا ماشاءالله، مخصوصا مسیحی ها جوان های ما تحصیل کرده هاشون عاشق و شیفته مکتب اهل بیت. من 3 روز آمریکا بودم سال 90، رفتیم در واشنگتن مرکز اسلامی آیسکین در آقای بحرینی که نماینده آقا در دانشگاه شهید بهشتی بودن، هم در 15 سال اونجاست. ایشون من گفت که اتاق تقریبا 14-15 متری همه کارتون، من گفت فلانی داخل این کارتون باز کرد، گفت همه نامه است از این 51 ایالت آمریکا آمده، از ما خواستن یک سیدی، یک کاسد، یک جزوه در رابطه با شیعه براشون بفرستیم. بگو ما برای یک منطقه مثلا 4 تا جزوه سیدی میفرستیم، بعد میبینیم سیل نامه های تشکر برای ما میاد. بگو ما برای یکی از زندان هایی که میگو بزرگترین زندان آمریکاست، میگو 7-8 هزار زندانی داره، ما تعدادی از این کاسد ها فرستادیم. میگو تعدادی از همین زندانی ها که شیعه شده بودن نامه نوشتن تشکر، آقا ما گم شده خودمون رو در مکتب اهل بیت در مذهب شیعه یافتیم. میگو بعضی ها بعد از دوران محکومیتشون تمام میشه، قبل از اینکه برن خونه پا میشن میان اینجا از ما تشکر میکنن میرن خونه. ما یه قدیمی داشتیم مال فرانسه است، میگو من 7 تا دین عوض کردم، مسیحی بودم نمیدنم، با قدوس شدم، بعد پروتستان شدم، بعد رفتم یهودی شدم، بعد چی شدم، بعد آمدم مسلمان شدم، وهابی شدم. دیدم این آیین اینها پاسخگوی این ندای فطرت من نیست. بگم الان 5 سال یا 6 سال آمدم شیعه شدم، کتابهای شیعه روایات اهل بیت رو خواندم، آرام شدم. اون گمشده که من دنبالش میگشتم در سخنان اهل بیت و ائمه شیعه پیدا کردم. شیعه اینه، روایتی مطلبی فرقی از فروعاتش نیست جز این که شما به عمقش برید برخواسته از فطرته. اینها سخنانشون از سرچشمه وحی، از خالق بشره، و وقتی مطلب نقل می کنن برای بشر آنچه که با فطرت بشر تطبیق داره مطرح میکنن. ولذا یکی از مشکلات ما هم همین هست که ما خیلی زیاد در حوزه فرهنگی کار نمیکنیم. اینم یکی از تأسف‌های ما هست. خب شما ببینید وقتی این بابا میگه امام زمان بیاد، اهل سنت را درام میکنن، همونطور که قصاب گوسفندی که میکشه اهل سنت رو میکشه. خب یک وهابی وقتی این مطلب رو میشنوه حال چیکار بکنه؟ خب 4 تا روایت ضعیف مثلا به عنوان نمونه، مثلا روایتی از کلینی است، همین تعبیر هست، علامه مدرسه میاد به این روایت میرسه میگه روایت ضعیفه. روایت ضعیف یعنی بی ارزش، مثل سند بدون خونه، بدون سند، ماشین بدون سند. خب اینها رو ما برای مردم بیان نمی کنیم و اینها میان چیکار می کنن؟ از همین روایات استفاده می کنن علیه کل ما. و اضافه روایت هم ما داریم در رابطه با نواسب هست که حضرت با اونها قتال می کنن. اصلا معجزه امام زمان بیاد معجزه علمیه. الان در جهان حدود تقریباً اون که من آمار دارم مال 5 سال 6 سال قبل 33% مردم ایران مسیحیه. حضرت مهدی بیان شیعه سنی، حتی مسیحا معتقدن حضرت مسیح از آسمان چهارم میاد پشت در حضرت مهدی نماز میخوانه و بو اقتدا میکنه و این بار یکی از گذرای حضرت مهدی است. مسیحیت وقتی میبینن حضرت مسیح آمد رفت طرف حضرت مهدی، خب همه ایمان میدارن. از یک سوم، بیش از یک سوم مردم جهان به برکت پیوستن حضرت مسیح و آقای امام زمان میان مسلمان میشن و شیعه میشن. یکی از معجزات حضرت معجزه علمیه، وقتی میاد خیلی از معضلاتی که در دنیای علم در پزشکی گیده بزرگان و شخصیت های علمی ما در حلش معطل ماندن، حضرت مهدی میاد و این حلش میده. اندیشمندان جهان میبینن این مسئله ای که سالها بزرگان در گذشته در عصر حاضر شبان روز وقت گذاشتن نتونستن این مشکل رو حل کنن، این آقا اومد خیلی ساده قضیه رو حل کرد. یک سری اندیشمندان ما هم، اندیشمندان جهان، با معجزه علمی حضرت ولیعصر حضرت میپیوندن. یک سری افراد مظلوم و مستضعفی هستن، حضرت میاد شعار دفاع از مظلومی سر میدهد، احساس میکنن این آقا داره حق این رو میخواد بگیره، این ها به حضرت میپیوندن. بله، یک دست افرادی میان میبینن موقعیتشون در خطره، دولت مداران، سیاست مداران، قطعا اونها حاضر نیستن به این سادگی قدرتشون از دست بدن. آقا امام زمان هم بیاد یه بانک شوخی هم که نداره. ما در روایات داریم، روایات زیادی هم در این زمینه داریم، حضرت که میان از پیشرفته ترین مدرن ترین وسائل نظامی استفاده میکنه. حالا من فرصت نیستن الان من مطرح کنم، که نزدیک از آن هستیم ما. ما روایت داریم، شما حساب کنید زمان 1400 سال قبل حضرت میخواد مثلا امام زمان را از موشک باید استفاده کنید. خب مردم عرب نه خبر دارن موشک چیه، نه اسلحه چیه، نه به قول جنگنده هایی نمیدن حوابی های جنگنده چیه. میگه حضرت مهدی یاد یک سری سلاحی دارد مخروطی شکل و روک باریکی دارد و با این با مستقران میکنه. خب اینو شما جز این شما خودتون ببرید به 1400 سال قبل بخواد برای شما اصلا در رابطه با شکل موشک برای اون عرب بادیه میشه صحبت کنید. حضرت سلاحهایی دارد به صورت مخروطی شکل و نوک تیزی دارد. حضرت سوار مرکبی میشود بین یدیه شمراخ، مرکب حضرت یک دماغ دراز و نوت باریکی دارد. خب اینو خود چه کار کنید شما؟ یعنی اسب حضرت یه چیزی مخصوصی است که به قول دماغ طولانی باریک نوت تیزی داره، یا غیر از این هواپیماهای جنگی که نوت تیزی داره برای شکافتن هوا که به قول معنی نشه به چی چیز میخواد شما؟ یا حضرت سوار بر مرکبی میشود از جنس فولاد و این فولاد در هوا پرواز میکنه، یعنی چیزی حضرت میاد به تخته آهنی میگذاره مثل حضرت سلیم، یا نه خیلی از همین هواپیماها و غیره هست. حضرت با همون مرکب فولادی در آسمان پرواز میکنه و 8 پرنده دیگر هم حضرت را اسپورت میکنه. بیم تمام این روایات را شما برید بگردید ها، کاملا مشخص قضیه چیه. از کردم یه مقدار یک فکر آزادی میخواد که اینها را یه مقداری باز نگاه کنید این قضایا، که بابا اون زمان اگر کسی بخواد بگه حضرت میاد از مدرن‌ترین تجهیزات نظامی استفاده میکنه به این عرب به چه زبانی بگه؟ ما از این پر روایات الا ماشاءالله داره. حضرت میاد در یک مدت خیلی کوتاه بر کل کره زمین دور میزنه و تمام مردم خونه هاشون از طرف میبینن. من چی مخاطبه شما؟ یعنی حضرت میاد با معجزه طوری میکنه مردم تو خانهاشون که در دیوار نگاه میکنن، یا نه همین تلویزیون ماهواره و غیریست که حضرت میاد وقتی به مانور میده و کل پرده مردم خانهاشون میبینن حضرت چیکار داره میکنه. ولذا حضرت با مستکبرین، با اونهایی که قدرتمند هستن و حاضر نیستن به این سادگی تسلیم بشه، حضرت میاد با تجهیزات مدر با اونها برخورد میکنه. اینطوری نیست که با اونها بیاد به قول سبحکم الله و مسحکم الله میگه حالا ما فعلا بیایم با شما یه مذاکره ای میکنیم، دوباره به هم زدن مذاکره دوم، مذاکره سوم. نه، از این خبرها نیست، از این خبرها نیست. دو تا راه، یا تسلیم یا نابود. تسلیم میشه حضرت ولی اعظم به چیز نیست برای تکبر میکنه، ما نمیذاریم کسی برای در کل کره زمین غیر از شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هیچ چیزی مشاهده نخواهد شد. بلذا این چیزهایی که این آقایان بعضی از روایات یا غیره میارن، نمیدونم سنی ها را اله میکشه، نمیدونم از هر هزار نفر 999 نفر رو میکشه، خودی برای کی میخواد از حکومت کنه؟ اگر بنا باشه از به قول هزار نفر 999 نفر رو بکشه کسی میمانه؟ اینها یک سری آدم های مغرضی هستن، مثل مگس که همیشه میگه روی کسافت ها میشینه، میاد یک روایت ضعیف، یک روایت جعلی، چیزی در گوش کنار کتاب های شیعه پیدا میکنن، یا بحث نواسب از این رو اهل سنت تحقیق میکنن و غیره. اینها را دستمایه شبهات قرار میدهن که میخوان چکار. و روایات متعدد ما داریم که حضرت ولی اصنیات اولین شعارش اینه من همانند جدم رحمتن للعالم است. روایاتی که ما از رحمت و رحمت حضرت ولی اصل داریم، شاید بگم 100 برابر روایاتی که در رحمت و رحمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما داریم. ولی خب این روایت ها را مدعاهای ما، بعضی از منبری های ما یا خبر ندارن، یا گرم خبر دارن صلاح نمیدارن برای مردم بیان کنن. متاسفم من دیگه بیش از این مستد به آقایان نشم، دیگه نزدیک اذان هم هست، اجازه ما چند تا دعا کنیم. حالا اگر سوالی هم از من حاضرم یکی یا دو تا سوال جواب بدم، اگر نیست که ما بفرمایید. بله 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 در تو در انجیلشون این آمده وقتی حضرت مسیحن میاد خودشو معرفی میکنه برای دنیا، یه معجزاتی، یه قرار قضایی میاره. بله، نه نمیگن حضرت مسیح خواهد آمد، حتی میگن موندی حضرت مسیحه، نه موندی که میاد جهان رو نجات میده حضرت مسیح. وقتی حضرت مسیح میاد به عنوان منجی، پشت سر حضرت مهدی نماز میخونه. یعنی منجی که پشت سر حضرت مهدی نماز میخونه، پس معلومش که حضرت مهدی مقامش بالاتر از حضرت عیسی. ما شاید بالای 200 تا روایت از کتب اهل سنت داریم که حضرت مسیح میاد اقتدا میکند به حضرت ولی از ارواح نافدا. بله.
شهرهای مرزی،
بله،
مشکلات اعتقادی و
مشکلاتی که حتی در باره
بحث
مذهبی هست. بله.
آنچنان کسی نیست که بخواد کاری انجام بده، یعنی قدمی کسی
برنداشته
برای این کار.
خب شما برداری
تا جامعه،
ما بنا نیست که بگیم دیگران بردارن.
آیا اهل علم باید بردارن؟
نه، اینطوری نیست، تکلیف مال اهل علم نیست. آجا کی گفته مال اهل علم؟ خدا در قرآن گفت اهل علم باید بردارن، روایت آمده، همه مسئولی، کلکم راین و کلکم مسئول، همه مسئولیم عزیز من. فردای قیامت اگر برای من طلبه صد در بشلا بزنن، قطعا برای شما سپاهی پنجاه در بشلا بزن کتا آمدید. اینه یقین داشته باشون. حالا بینید اینترنت عزیز من همه چه را روشن کرده. شما وارد اینترنت بشید همه چه هست. برای سلامتی آقای امام